اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که روز چهارشنبه 230 ظاهر در نخستین پرواز از میدان هوایی بین المللی کابل برای ادای مناسک حج عازم شهر مدینه در عربستان سعودی شدند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته که قرار است امروز دومین پرواز حجاج از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف انجام شود و 360 زائر دیگر به عربستان سعودی انتقال یابد. بر اساس وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیت تعیین کرده است. شماری از پناهجویان افغان دیروز در شهر لندن، پایتخت بریتانیا، در اعتراض به اعزام پناهجویان به کشور رواندا تظاهرات را برپا کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها پناهجوی افغان دیده می‌شوند که در برابر پارلمان بریتانیا تجمع کرده و می‌گویند که افغان‌ها نباید شامل این تصمیم شوند و رواندا برای آنها یک کشور مسئول نیست. با وصف انتقادات سازمان ملل متحد، سازمان ها و نهادهای حقوق بشر، حدود دو هفته قبل پارلمان بریتانیا پلان اعزام پناهجویان را برای بررسی دوسیه های پناهندگیشان براوندا تصویب کرده است. بر اساس اداره هواشناسی افغانستان، فردا و پس فردا در 22 ولایت این کشور بارندگی های شدید، رعد و برق و وزش بادهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی شده است. در هفته های اخیر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. اداره سازمان ملل متحد برای حمایت از آوارگان فلسطین امروز اعلام کرد که در 3 روز گذشته پس از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح، حدود 80,000 تن به سایر مناطق چهار اطراف شهر بیجا شدند. اداره سازمان ملل متحد برای حمایت از آوارگان فلسطین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این 80,000 آواره از شهر رفح را تلاش می کنند که با سایر مناطق پناه ببرند. بیش از 1,000,000 تن به دلیل درگیری ها در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه برده بودند. و شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، در جریان سفر خود به اروپا با ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، در شهر بوداپست، پایتخت آن کشور، گفتگو میکند. شی جینگ پینگ در جریان این سفر به اروپا قبل از هنگری از فرانسه و سربیا نیز دیدن کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان است. سازمان مهاجرت بین المللی میگوید که نزدیک به 24,000,000 افغان در سال 2024 نیاز شدید به کمک های بین المللی دارند. کمک های این نهادها تا چه حد مؤثرند؟ یکی از کارشناسان:
سازمان های بین المللی حضورشان در افغانستان لازم است، گرچه که یک قسمت زیاد پولی که اینا میگیرند به مصارف خودشان میرسه، اما باز هم یک معیار تقسیم کمک ها از طرفشان مراعات میشه.
در تحولات بین المللی میشنوید که رئیس جمهور چین هنگری را در اروپا یک کشور شماره یک برای سرمایه گذاری پیکینگ خوانده است. آزار و اذیت پلیس پاکستان دلیل اصلی برای بیرون رفتن پناهجویان افغان از این کشور خوانده شده. زنان تحصیل کرده ناناور خانواده ها در افغانستان به این فکرند که یا کار پیدا کنند و در غیر آن خودکشی نمایند.
ما مجبوریم دخترک خود بفروشون و یا هم خودکشی کنیم. خواستم از حکومت امینه که بر ما یک وظیفه یا حداقل یک شغل بده تا یک لقمه نان حلال بر اولاد خودتون پیدا کنم.
این تنها جوانان تحصیل کرده نیستند که به این مشکل مواجهند. آنانی که مامور، کارمند و نظامی متقاعدند نیز به مشکلات مشابه روبرو هستند. یکی از نظامیان سابق
دستا کفیده، پایا کفیده، فقط دوال سرک در روی افتا و عرق اثر من روان است و این کار
میکنیم. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران بشردوستانه در جهان است. این سازمان پلان واکنش به بحران افغانستان سال 2024 را مطرح کرده است. آیا هم در این پلان می‌افزاید که افغان‌ها به ویژه زنان و دختران نیازمند در افغانستان و همچنان کشورهای همسایه به خطر و آسیب پذیری‌های فزاینده مواجهند؟ جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که افغانستان همچنان کشوری است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. IOM در گزارش پلان واکنش به بحران افغانستان در سال 2024 که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که بر اساس پیش بینی ها 23.7 میلیون یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته این سازمان 52% نفوس افغانستان را افراد پایین‌تر از سن 18 تشکیل می‌دهد که به گفته گزارش بیشترین جمعیت یک کشور از نظر جوانان در جهان است. بر اساس پیشبینی IOM سال روان نفوس افغانستان به 44.2 میلیون تن خواهد رسید که 5 سال پیش 36.8 میلیون بود. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند میگویند به علت بیکاری با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند و از نهادهای بین المللی کمک رسان خواستار کمک هستند. شکیبا یک باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
دو نیم سال می شود که ما با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستیم. حتی توان خریدن نان خشک را نداریم. کاریگر هم نداریم. من پنتون خواندم اما طالبان کار زنان را ممنوع کرد و من بیکار در خانه نشستم.
سمیع الله باشنده لغمان نیز شکایت مشابه دارد و به رادیو آزادی میگوید:
کار روزگار بسیار خراب شده. چوک تلاش شو برد تشلاس را روان.
کار روزگار بسیار خراب شده. هر روز با چوک میرویم اما کار نیست. نهادهای کمک رسان وجود دارد اما به ما هیچ خیرش نرسیده. با کسی کمک میشود که واسطه داشته باشند. با خوار غریب هیچ نوع کمک صورت نمیگیرد.
بله خوار غریب تا مواد نور کوي.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM همچنان آمده که تغییرات اقلیمی خشکسالی در افغانستان را افزایش داده و سیلاب‌ها سبب شده که معیشت مردم با تهدید مواجه شود. IOM همچنان گفته است در سال 2023 دو سیوم از بخش‌های روستایی با خشکسالی شدید روبرو بوده و بیش از 20 هزار تن در نتیجه سیلاب‌ها متاثر شدند. این سازمان تاکید می‌کند که نزدیک به 2 میلیون تن در مناطق زندگی می‌کنند که زندگیشان در اثر سیلاب ها متاثر خواهد شد. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در کنار بیجا شدگان سابق در داخل افغانستان سال روان بیش از 900 هزار تن دیگر نیز از مناطقشان آواره خواهند شد. این سازمان هشدار داده در حالی که تمرکز آنها بالای پاکستان است اما بازگشت مهاجرین از ایران تاثیرات بر منابع در این کشور را افزایش خواهد داد. تلاش کردیم در مورد گزارش اخیر IOM دیدگاه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این حکومت طالبان بارها ادعا کرده که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه‌ای که در گزارش های سازمان های بین المللی نشان داده می شود خراب نیست. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز در ماه مارچ گذشته در یک گزارش گفته بود که سال روان نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت که بیش از نیم آن زنان و دخترانند.
طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغان را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم. از او پرسیدیم که آیا این سازمان ها این چنین گزارش ها و نیازمندی ها را به دلسوزی به مردم افغانستان نراه می کنند و یا کشورهای مانند افغانستان برای آنها برای این نهادها یک منبع مالی است. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان در پاسخ گفت:
سازمان های بین المللی مثل IOM یا سازمان مهاجرت بین المللی، سازمان صحت، سازمان غذا، اینا حضورشان در افغانستان لازم است، گرچه که یک قسمت زیاد پولی که اینا میگیرند به مصارف خودشون میرسه، اما باز هم یک استاندارد یا معیار تقسیم کمک ها از طرفشان مراعات میشه. اگر اینا نباشن باز اون نمیشه. اینی یک مسئله مهم است.
بله فرادی صاحب، کشورهای کمک کننده و یا دونر در چه وضعیت قرار دارند؟ آیا این مقدار پول میتونن مثل سابق سخاوتمندانه به مردم افغانستان بتن؟
کشورهایی که تمویل میکنن یا دونر هستن آهسته آهسته از افغانستان دور شدن و امریکا که فعلا پیش از انتخابات کدام بودجه نو نمیتونه بر افغانستان منظور کنه، جمهوری خواها بین شاید هیچ دیگر کمک کردن نتونه امریکا، و در اینجا باقی میمانه کشورهای خلیج که اونها باید تشویق شوند که کمک کنن چون که امکاناتش دارن. و اما رابطه طالبان تنها با قطر خوب است، با دیگر کشورهای خلیج خوب نیست و حتی قطر هم کمک که میتونه بکنه نمیکنه، تنها کمک های بسیار اولیه را میفرسته. اما افغانستان یک ساختار زیربنایی اقتصادی به کار داره و همچنان یک حکومتداری بهتر ضرورت داره، به خاطری که افغان ها دوباره به افغانستان عودت کنن یا ایست که اقلن پول خود در افغانستان سرمایه گذاری کنن. تمام از این چیزا فعلا وجود نداره و این برای قشر غریبترین در افغانستان مشکلات بیشتر میسازه و خصوصا بر زنان.
در اصل چی باید شود که و مردم افغانستان خوبتر رسیدگی شود؟ نظر شما چی است در این مورد؟
برای از اینکه برای مردم افغانستان بهترین رسیدگی شود، یک حکومت ضرورت است که توسط جامعه بین المللی شناخته شده باشد، یک حکومت داری مسئول باشد که در مقابل بحران‌هایی که در افغانستان می‌آید بتواند به مردم کمک کنه. حکومت فعلی این وسر نداره، اقتصادش هم نداره و طالبان بیشتر قسمت پول عاید داخلی را به مصرف خود باید برسانند، به خاطر که حکومت داری خود نگاه کنند، یعنی به مصارف امنیتی خود برسانند. 70% عایدات داخلی در مصارف امنیتی طالبان مصرف میشه و باقیش بعضی معاشات هم میتن. دیگر اینا ندارن که به مردم نادار و غریب تقسیم کنند. پس اگر حکومت شناخته شود، باز امکان ازی است که کمک های بیشتر از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف اسلامی جلب شود.
طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغان در فرانسه بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که 61% از برگشت کنندگان افغان از پاکستان از ماه نوامبر تا کنون آزار و اذیت از سوی پلیس را به عنوان مشکل درجه یک قبل از حرکت آنها از آن کشور ذکر کردند. این اداره سازمان ملل متحد مطلب را در گزارش به نام برگشت مهاجرین افغان در 3 ماه اول سال 2024 به روز پنجشنبه بیان کرده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید هنوز هم موارد قابل توجه در دلایل مربوط به بازگشت افغانها مانند ترس از دستگیری و اخراج مشهود است. این کمیشنری با نشر گزارش برگشت مهاجرین افغان از ماه جنوری تا مارچ سال 2024 و روز پنجشنبه گفته که 61% از برگشت کننده های افغان از پاکستان از زمان اجرای طرح حکومت پاکستان برای بازگشت دادن مهاجرین به افغانستان یعنی از ماه نوامبر تا کنون آزار و اذیت از سوی پلیس را به عنوان مشکل درجه یک قبل از حرکت از آن کشور ذکر می کنند. گزارش افزوده که عدم اطمینان از تمدید و ارزش حفاظتی کارت‌های POR و احتمال حمله و هجوم بر خانه‌ها در شب نیز از مشکلات دیگرین افغان‌ها بوده است. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که بر اساس مصاحبه‌های نظارتی حفاظتی در 3 ماه اول سال جاری پس از ورود برگشت کننده‌ها به افغانستان آماده کرده آمده است که در 3 ماه اول سال 2024 نزدیک به 18,700 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. به گفته UNHCR در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل که این رقم 1,400 تن بوده افزایش قابل توجهی داشته است. یک زن و مرد مهاجر افغان در پاکستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود از ناپدید شدن یک عضو خانواده و آزار و اذیت از سوی پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفتند.
روزی که برادرم گم شد امروز صبحش پلیس گرفته تقریبا نمیفهم دقیق 6,000 یا 7,000 هرچند که بود از پیشش گرفته دیگه امروز در خانه نامد که شام از امروز ناپدید شد دیگه تا امروز تا هنوز به ما هیچ احوالی نیست.
وحشت و دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده، تضادوزی هست، ناامنی هست در پاکستان هم، در کلی از پلیس پاکستان هم مردم آزار میده، رشوت میگیرن، اخراج میگیرن به زور، اگه پیسه نداشتی اون اخراج به زور میگیرن، اگه نه که کسان جور آمد کردی پول دادی خلاص مانه به تو چیز نمیگه میگه برو خلاص باش دیگه. مردم بسیار با مشکلات مواجه هست.
از سوی هم شماری از افغان ها که مدعی اند به دلیل آزار و اذیت پلیس پاکستان اخیراً به افغانستان برگشتند میگویند که با مشکلات زیاد در این کشور نیز روبرو اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانه و آشیانه‌ای که داشتیم در افغانستان او را قبلا سودا کردیم و به شمول و وسایل و پایش یک ماه 22 ماه که در پاکستان سپری کردیم، پیسه خانه و زندگی را اونجا مصرف کردیم. نگه فعلا کابل آمدیم اینجا نه سرپناس، نه ارتزاقی، نه لباس، هیچ چیز وجود نداره، نه کار است.
این در حال است که در یک گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اداره بین المللی مهاجرت و بانک جهانی که 4 روز قبل نشر شد با اشاره به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان و محدود بودن خدمات عامه از نبود سهولت‌های کافی زندگی برای بازگشت کننده های افغان به کشورشان نگرانی شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در تحولات بین المللی میشنوید که رئیس جمهور چین در 3 و آخرین توقف سفر اروپاییش امروز با صدر اعظم هنگری و سایر مقامات آن کشور در شهر بوداپست پایتخت هنگری دیدار میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
تاماس سالیباک رئیس جمهور هنگری صبح امروز طی مراسم نظامی در قصر ریاست جمهوری این کشور در شهر بوداپست از شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همسرش پنگ لیان استقبال کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پس از ملاقات با الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا در شهر بلگراد پایتخت آن کشور ناوقت دیروز وارد شهر بوداپست پایتخت هنگری شد و غذای شب را با ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور صرف کرد. سفر اروپایی رئیس جمهور چین در 5 می از فرانسه آغاز شد، جایی که امانوئل مکرون همتای فرانسویش و رهبران اتحادیه اروپا از او خواستند تا محدودیت‌های تجارتی چین را کاهش دهد و از نفوذ خود برای تحت فشار قرار دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ختم تهاجم نظامی بر اوکراین استفاده کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، شی جین پینگ هنگری را هدف شماره 1 در اروپای شرقی مرکزی برای سرمایه گذاری چین خوانده است و امروز با ویکتور اوربان صدر اعظم و سایر مقامات هنگری در شهر بوداپست پایتخت آن کشور گفتگو می کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای، هنگری تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که در پروژه بزرگ یک کمربند یک راه چین قرار دارد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که روابط خوب با پیکینگ دارد و در اتحادیه اروپا اکثر در انزواست، می خواهد یک تعادل را ایجاد کند. شی جین پینگ در جریان این سفر به اروپا قبل از سفر به هنگری از فرانسه و سربیا نیز دیدن کرده است. سفر شی جین پینگ به هنگری در حال صورت گرفته که چین در حال اعمار یک خط آهن حدود 350 کیلومتری بین شهرهای بوداپست و بلگراد پایتخت سربیا است. هنگری با نفوس بیش از 9.6 میلیون تن در سالهای اخیر برخی از پروژه های بزرگ چین را به خود جلب کرده که عمدتاً در زمینه تولید موترهای برقی و بیتری فعالیت می کنند. این سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به اروپا در 5 سال اخیر به حیث بخش از تلاش های او برای افزایش نفوذ پیکینگ در امور اقتصادی و سیاسی این قاره تلقی می شود. چین در دهه گذشته حدود 6 میلیارد دلار در سربیا سرمایه گذاری کرده که در معادن مس، فابریکه فولاد، شاهراها و پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری شده که توسط برخی ها به حیث معاملات غیر شفاف و بسیار پرخطر بین دولت ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از کارمندان سابق زن در ولایت‌های فرا و نیمروز میگویند که از وقتی که طالبان به قدرت برگشتند، آنان با چالش‌های اقتصادی روبرو شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
16 سال درس خوندم، تحصیل کردم، ولی فقط یک سال وظیفه کردم.
این زن که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یکی از مکاتب دولتی در شهر فرا معلم بود و وضعیت اقتصادیش نیز تقریبا خوب بود. اما با بسته شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در نزدیک به 3 سال گذشته بیکار و خانه نشین شد و اکنون زندگیش به سختی سپری می شود.
اگه به ما دولت همکاری نکنه، ما مجبوریم دخترک خود بفروشیم و یا خودکشی کنیم. دیگه هیچ جایی به ذهن ما نمیرسه. خواستم از حکومت امینه که بر ما یک وظیفه یا حداقل یک شغل بده تا یک لقمه نان حلال بر اولاد خودم پیدا کنم.
اکثریت زنانی که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار میکردند، مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را نیز به دوش داشتند. ماهگل 46 ساله یک زن دیگر که در یکی از ادارات خدمات ملکی در شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا صفاکار بود با سرنوشت مشابه روبروست و میگوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او که مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفره را به دوش دارد و رادیو آزادی بیشتر میگوید:
قبلا در نظام جمهوریت وظیفه داشتم و امورات خانواده را پیش می بردم. حالا وظیفه ندارم و در خانه‌ام هیچ چیز ندارم. خواست من این است که دوباره وظیفه مرا بدهد تا من مشکلات خانواده خود را حل کنم. حالا من با مشکلات مواجه هستم، در خانه هیچ چیز ندارم. من وقتی وظیفه داشتم مشکلات خانه خود را حل کرده بودم و چند سال زندگی خوب داشتم. حکومت که سقوط کرد، من وظیفه خود را از دست دادم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستان ضرورت دارند. به اساس گزارش ها در خانواده هایی که سرپرستشان زنان هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری آسیب دیدند و فرصت های شغلی نیست اکنون برای آنان وجود ندارد.
در نزدیک به 3 سال پسین و همچنان روی کار آمدن دوباره نظام حاکم در افغانستان، شرایط و وضعیت اقتصادی در کشور وخیم‌تر شد. اما متاسفانه بیشترین قشر که آسیب پذیر بود زنان افغانستان بود. زمانی که محدودیت کار و تحصیل بالای زنان افغانستان وضع شد و همچنان در این حال که بیشترین سرپرست خانواده ها را زنان تشکیل می‌دهد، متاسفانه همو دراید و یا آید را که از این طریق به دست می‌آوردن دیگر هو فرصت را ندارن و متاسفانه تمامی فرصت‌های شغلی در افغانستان خیلی کم شده برای زنان افغانستان.
از او پرسیدم که برای بیرون رفت از این مشکل چه باید شود؟ و این گونه پاسخ داد.
از دید من چیزی که میتونه در این زمان کمک کننده باشه ای است که نهادهای مددرسان جهانی و همچنان کشورهای جهانی باید بیشتر زمینه شغلی را فراهم بکنه برای زنان در افغانستان.
افزایش فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان در کنار جوانان و نوجوانان اکنون شمار زیادی از افراد محسن را نیز به جاده های شهر کابل و برخی ولایت دیگر این کشور کشاندند. آنان میگویند مجبورند با تن ضعیف صبح تا شام در جاده ها دست فروشی و روزمزد دوری کرده و لقمه نان برای خانواده خود پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و حتی عدم پرداخت حقوق متقاعدین از سوی حکومت طالبان اکنون شمار زیادی از کهنسالان و افراد محسن را به جاده های سوزان شهر کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان کشاندند. آنان مجبور شدند تا برای پیدا کردن لقمه‌نان صبح تا شام در جاده ها دست فروشی و یا روزمزدوری کنند. شمار از این کهنسالان که بالاتر از 60 سال عمر دارند با رادیو آزادی میگویند که سرپرست خانواده هایشان هستند و پسرانشان نیز بیکارند و چاره جز این ندارند. محمد نسیم 61 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفری است که در کراچی دستیش قرطاسیه فروشی میکند. او که باشنده شهر کابل است و از ناحیه پا هم معلول است، با دستان لرزان و صورت پر از گرد در جاده های پایتخت به رادیو آزادی گفت: اتل 69 ساله باشنده دیگر شهر کابل یکی از متقاعدین نظامی است که سرپرستی خانواده 8 نفری را به عهده دارد. او به رادیو آزادی گفت که از مجبوریت در یک گوشه از ناحیه 8 شهر کابل پیاز و کچالو می فروشد.
3 سال می شود که ما ماش خود را نگرفتیم. ما انرژی نداریم که کار ثقیله را کنیم. ما از مارکت ترکاری میریم، پیاز، کچالو، اینمی چیزا را میاریم، یک کراشگاه که دستی داریم. و هم گای وقتی که شاروالی می آیم رئیس رو می دوانه گای وقتی یک جای مناسب پیدا کنیم روی بازار استاد می کنیم. استا کفیده، پایا کفیده، فقط دوال سرک در روی افتا و عرق اثر من روان است.
خواجه محمد 80 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد و میگوید روزمزدوری میکند اما با آن هم نمیتواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
دیاری میکنیم 80 ساله آدم هستیم، گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای عیال خودم پیدا کنیم.
این کهنسالان میگویند که در خانه های کرایه زندگی میکنند، فعلا پسران جوانشان هم بیکار هستند و در کنار این که توانایی کار را هم ندارند مجبور شدند چرخ زندگیشان را به پیش ببرند. این در حال است که حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 3 سال حقوق تقاعد متقاعدین را نپرداخته و از سوی هم بیشتر خانواده ها شکایت دارند که فقر و مشکلات اقتصادی زیاد دامنگیرشان شده و حالا توان خرید لباس و حتی مواد اولیه ایشان را از دست دادند. این در حال است که درست قبل برنامه جهانی غذا WFP با نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان گفته که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه X خود نوشته بود که این نشان دهنده آن است که از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم، هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه، کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیستک، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه، پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سلام دمای اصد دیگه، کدوم گپی نیست، امیرا بگینه پرام میتن بتنم ایتن من برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلولی ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم
مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.